ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که در مذاکرات صلح قطر چی می گذارد، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. سازمان صحی جهان میگوید تجهیزات لازم لابراتوار و وسایل طبی برای آزمایش ویروس کرونا به ولایات کنر و لغمان و خوست فرستاده شده. انتظار می رود دونالد ترامپ امروز ده‌ها زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. مشروع خبرها. در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید نمایندگان طالبان علاقمندی زیاد به ادامه بحث‌ها و گفتگوهای سازنده ندارند. حفیظ منصور برای رادیو آزادی گفت که طرف مقابلشان آماده نیست وارد گفتگوهای جدی شوند.
نکته مهم است که هیئت دولت اسلامی افغانستان یک بار دیگر از آنها خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
به گفته آقای منصور اما طالبان مسئله رهایی زندانیانشان را با هیئت آمریکایی و همچنان با هیئت افغانستان مطرح کردند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت این کشور آماده گفتگو روی هر موضوع با طالبان است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان میگوید تجهیزات لازم لابراتوار و وسایل طبی را برای آزمایش ویروس کرونا به ولایات کنر، لغمان و خوست فرستاده. WHO در توییتی که دیروز نشر شد گفته است اداره بشری اتحادیه اروپا این وسایل و تجهیزات را به کمک صندوق وضعیت اضطراری ویروس کرونا و بانک جهانی فراهم کرده. به اساس ارقام رسمی دولت افغانستان شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور از 54,000 تن گذشته. آمار رسمی مرگ و میر هم 2,346 تن گزارش داده شده. مقامات نظامی افغان در فاریاب از کشته شدن 5 طالب مسلح و زخمی شدن 11 تن دیگر در دو ولسوالی این ولایت خبر دادند. به اساس اعلامیه صبح امروز قول اردوی 209 شاهین این تلفات در ولسوالی های المار و قیصار به طالبان وارد شده. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. به اساس یک خبر دیگر یک مقام نظامی افغانستان ادعا کرده که 2 طالب در ولسوالی سیدآباد میدان وردک زمانی از بین رفتند که ما اینجا سازی میکردند. ایمل خان مهمند سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پیام ارسالی به رسانه ها گفت
دو تن از طالبان تروریست اواخر شب گذشته هنگامی در حمله منصوبین لوای 5 قول اردوی تندر کشته شدند که در منطقه خمسیسی از مربوطات ولسوالی سیدآباد میدان وردک در کنار سرک ما اینجا سازی می کردند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا امروز ده‌ها زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. رسانه‌های آمریکایی از قول منابع در قصر سفید گزارش دادند که انتظار می رود دونالد ترامپ 60 تا 100 تن را عفو کرده یا مدت زندان آنها را کاهش دهد. اما تا هنوز در مورد عفو احتمالی استیو بانن مشاور سابق دونالد ترامپ چیزی گفته نشده. آقای بانن به فساد مالی در ساختن دیوار سرحدی با مکزیکو هم است. او که در انتخابات سال 2016 میلادی همکار دونالد ترامپ بود این اتهام را رد کرده. امروز آخرین روز کاری دونالد ترامپ در قصر سفید امریکا است. فردا 20 جنوری قرار است جو بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد کند. الکسی نوالنی مخالف سرسخت رژیم روسیه از حامیانش خواسته تا به اعتراضات ضد حکومتی ادامه دهند. نوالنی روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی از اداره پلیس خیمکی در مسکو همچنان گفت مسئولان حکومتی برایش گفتند که اگر سکوت نکنند کشته خواهند شد.
از شما می خواهم که خاموش نباشید، مقاومت کنید، به جاده ها بریزید. هیچ کس بجز خود ما از ما محافظت نمی کند. بسیاری از کسانی که در میان ما قرار دارند فکر می کنند اگر خانه به دست آوردن چیز هستیم آن را به دست خواهیم آورد.
الکسی نوالنی روز یکشنبه هنگام بازگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو دستگیر و به 30 روز زندان محکوم شده است. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی خواهان رهایی فوری وی از زندان شدند. و خبر آخرین که شمار مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا از 400 هزار تن گذشت و تعداد مبتلایان به آن هم بیش از 24 میلیون تن گزارش داده شده. ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا نشان می‌دهد که شمار تلفات این همگیری در آمریکا دیروز به 400,733 تن رسید. کالیفرنیا اولین ایالت آمریکا است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن دیروز به بیش از 3 میلیون تن رسیده. با فرا رسیدن سرمای زمستان موارد مثبت کرونا در دو سوم ایالات آمریکا افزایش یافته. مقامات از یک نوع جدید این ویروس نیز هشدار دادند که نظر به نوع قبلی آن سریع‌تر سرایت می‌کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند، اما هیئت افغانستان چی میخواهد؟
هیئت دولت اسلامی افغانستان خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
ناتو در مورد ادامه همکاری با افغانستان تعهد نموده و سرمنشی این پیمان برای جمهور اشرف غنی تلفنی صحبت کرده است. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
در گفتگوی تلفنی هر دو جانب روی پروسه صلح و حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در موضوعات جهانی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در روز اخیر کاریش باز ده‌ها زندانی را عفو می‌کند. نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک عضو هیئت گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان می گوید نمایندگان طالبان علاقه زیاد به ادامه بحث‌ها و گفتگوهای سازنده ندارند. حفیظ منصور عضو این هیئت می گوید نمایندگان طالبان برای بحث روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری حاضر نمی شوند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که تیم مذاکراتی دولت افغانستان آماده است روی هر موضوعی با طالبان گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت هر روز برداشت‌های منفی از موفقیت گفتگوی صلح افغانستان در دوحه در حال افزایش است. به تازگی هیئت گفتگو کننده افغانستان هیئت مذاکراتی طالبان را به نداشتن علاقه به ادامه گفتگوهای مفید و سازنده متهم می‌کند. حفیظ منصور از وین هیئت بر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت نمایندگان طالبان حاضر به گفتگو درباره مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری در افغانستان نیست. او افزود
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سازنده و مفید چندان علاقه‌مند نیستند و بحث رهایی بقیه زندانیانشان هم با آمریکایی‌ها مطرح کردن هم با هیئت دولت افغانستان. اما نکته مهمی هست که هیئت دولت اسلامی افغانستان یک بار دیگر از آنها خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
آقای منصور می‌افزاید پیش از همه چیز طالبان باید روشن سازند که چرا هر روز انسان‌های بی‌گناه را می‌کشند. این در حال است که ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در دیدارش با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، موضوع رهایی زندانیان باقی مانده این گروه و بیرون شدن نام رهبران این گروه از فهرست سیاسی سازمان ملل را مطرح کرده است. اما طالبان تا به حال درباره اظهارات عضویت دولت افغانستان چیزی نگفته است. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان حاضر است تا روی هر موضوعی که طالبان بخواهند گفتگو کند. این شورا می‌افزاید که آنان آجنده و اولویت‌های گفتگوهایشان را به طالبان سپردند، اما طالبان تا به حال در این راستا هیچ گامی بر نداشتند. پیش از این طالبان گفته بودند که بحث‌های درونیشان روی ترتیب و توحید آجنده ادامه دارد و این موضوع زمان گیر است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در حالی که پیمان ناتو می‌گوید بیش از 10,000 نظامی این پیمان به حمایت از نیروهای افغان ادامه می‌دهند، دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که بحران بشری در سال 2021 در افغانستان بیشتر می‌شود. معاون بخش آسیا در هیومن رایتس واچ می‌گوید بنابر قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همه‌گیری ویروس کرونا، بحران بشری در افغانستان عمیق‌تر شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید که حدود 10,000 نظامیش با آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان ادامه میدهند. این ماموریت دیروز در یک توییت گفت که هدف ائتلاف تشکیل شده با مشارکت 38 کشور امین است که افغانستان بار دیگر بلانه امن تروریستان مبدل نشود. برای ادامه حمایت از نیروهای افغان، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلفن گفتگو کرد. دواخان میناپال از سخنگویان ریاست جمهوری در مورد این مکالمه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
تلفنی مکالمه که دوار دو رو
در گفتگوی تلفنی هر دو جانب روی پروسه صلح و حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. سرمنشی ناتو گفت که تعهد آنها برای آموزش، مشورت‌دهی و همکاری با نیروهای افغان برجاست و مأموریتشان ادامه می‌یابد.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه تایید کرد که شمار نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. در حدود 20 سال گذشته اکنون شمار این نیروها به پایین ترین حد آن کاهش یافته است. ادامه جنگ، قتل‌های هدفمند و سایر چالش‌ها نگرانی‌ها از وضعیت بشری در افغانستان را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد Human Rights Watch ابراز نگرانی کرده که سال 2021 برای شهروندان افغانستان پرخطر خواهد بود. پاتریشا گاسمن، معاون این سازمان در بخش آسیا بر رادیو آزادی گفت که قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همه‌گیری ویروس کرونا شاید افغان‌ها را با فقر شدید روبرو سازد.
افغانستان در سال 2020 برای غیر نظامیان خطرناکترین کشور بود. احتمال دارد در سال 2021 هم وضعیت چنین باشد، زیرا طالبان عملات هدفمندشان را بر غیر نظامیان بیشتر ساختند، به ویژه بر کارمندان دولتی. این عملات همزمان با بحران بشری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا که باعث بی‌جا شدن مردم می شود صورت می گیرد. چنین وضعیت بخش بزرگ از شهروندان افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است.
پیش از این محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در میانه های ماه عقرب گفته بود بیش از 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و حدود 13 میلیون تن دیگر مسئولیت غذایی ندارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک گزارش گفت در حال حاضر نزدیک به 18.5 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این آمار در مقایسه با سال گذشته 2 مرتبه افزایش داشته است. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی افغانستان هفته گذشته گفت در 3 ماه زمستان تنها توانایی رساندن کمک‌های غذایی برای 1 میلیون بیجا شده را دارد. بانک زمستان سرد آغاز شده، میدانهای جنگ همچنان در افغانستان داغ هستند. به گونه مثال شمار از باشنده های هلمند، قندهار، اورزگان، فاریاب و فرا در نتیجه جنگ ها آواره شدند و در بی سرنوشتی بسر می برند. دیدبان حقوق بشر می گوید سلسله بیجا شدن در نتیجه جنگ ها، قتل های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا و وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از گذشته ساخته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالی افغانستان میگوید کمیته مشترک با رهنمایی ریاست جمهوری برای برقراری توازن در معاشات کارمندان کار میکند. این وزارت به دنبال رد طرح بودجه ملی سال 1400 در اعلامیه نوشته که 3 ماه قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری موضوع توازن در معاشات کارمندان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرده بود. در اعلامیه آمده است که در این نشست وزارت مالی و کمیسیون اصلاحات اداری توظیف شد تا برای این مساله طرح تهیه کنند. اعلامیه میافزاید که افزایش و برابری معاشات همه کارمندان از جمله معلمان خواست مشروعی است که بدون منابع مالی ناممکن است. این در حالی است که ولسی جرگه طرح بودجه ملی سال مالی 1400 را به دلیل عدم توازن در معاشات کارمندان دولتی دوبار رد کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سال جاری در ولایت لغمان حاصلات گلپی به 22,000 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت امسال در ولایت لغمان، بلخ، ننگرهار و کنر حاصلات گلپی بیشتر شده و در 1,000 هکتار زمین کشت شده است. به اساس یک خبر دیگر حاصلات سیر در ولایت هلمند به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. زلمی الکو رئیس زراعت و مالداری هلمند به رادیو آزادی گفت در سال جاری در این ولایت 3,500 تن سیر تولید شده است. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 93 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و در امتداد برنامه مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم. اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز 10 زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. این اقدام در حال صورت می گیرد که بر اساس نظرسنجی شهرت ترامپ در ایالات متحده به 34% کاهش یافته. قرار است فردا 20 ماه جنوری جو بایدن با عنوان رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
آخرین روز مکمل کاری دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده است. رسانه های امریکایی با نقل از منابعی در قصر سفید گزارش دادند که انتظار می رود ترامپ بین 60 تا 100 تن را مورد عفو قرار دهد یا در مدت زندان آنها کاهش بیاورد. در میان زندانی ها یک آوازخوان و یک دکتر هم شاملند. اما تا هنوز در مورد عفو احتمالی استیف بانون، مشاور پیشین دونالد ترامپ، چیز گفتن نشده. بانون به ارتکاب فساد مالی در ساختن دیوار مرزی با مکسیکو متهم است. او که در انتخابات سال 2016 همکار دونالد ترامپ بود، اتهام‌ها بر خودش را رد کرده است. در مورد عفو رودی جولیانی، وکیل مدافع شخصی دونالد ترامپ، هم چیز گفتن نشده. او از ادعاهای ترامپ در مورد تقلب در انتخابات 3 نوامبر که در نتیجه جو بایدن برنده شد حمایت کرده بود. اما مهمترین نکته که رسانه‌های آمریکایی به بررسی آن پرداختند، عفا کردن خود دونالد ترامپ و اعضای خانواده‌اش از جمله ایوانکا ترامپ دخترش، جارد کوشنر دامادش و پسرانش هر یک اریک ترامپ و دونالد ترامپ کوچکند. تا هنوز معلوم نیست که این افراد در فهرست عفا شونده های دونالد ترامپ قرار داشته باشند. ترامپ و اعضای خانواده شاید به عنوان اقدام پیشگیرانه مورد عفو قرار گیرند، زیرا آنها به ارتکاب جرم متهم نیستند. تلویزیون سی ان ان گزارش می‌دهد که سلیمان ملگان، یک دکتر چشم در فلوریدا که با فساد مالی در بخش صحی متهم است، و همچنان لیل واین، آوازخوان و رپر شناخته شده ای آمریکا که به حمل سلاح غیر قانونی متهم شده بود، مورد عفو دونالد ترامپ قرار می‌گیرند. برخی از رئیس جمهوران پیشین آمریکا در آخرین روز کاریشان شماره را مورد عفو قرار دادند، اما حالا منتقدان ترامپ میگویند که او بیشتر متحدین حزبیش را عفو میکند. انتظار میرود ترامپ فردا صبح قصر سفید را ترک کند و به فلوریدا برود. سپس جو بایدن چاشت همین روز مراسم تحلیف را بر جا خواهد آورد. مؤسسه گالاپ که نظرسنجی های مختلف را انجام می دهد، شهرت ترامپ را در هفته اخیر کاریش رو پس از هجوم حامیان و به ساختمان کانگرس امریکا خیلی اندک و 34% گزارش داده است. در مجموع حد اوسط شهرت دونالد ترامپ در دوره کاری 4 سالش از جانب گالاپ 41% گفته شده که 4% کمتر از سایر رئیس جمهوران پیشین امریکا بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و حالا هم همکار ما بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
اظهارات تازه امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، و افزایش قطرهای هدفمند از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح نوشته است اگرچه حکومت برای جلوگیری از قطرهای هدفمند ناکام است، اما گروه طالبان را مسئول آن می داند، در حالی که طالبان می گویند این حملات کار این گروه نیست. با نوشته روزنامه در موارد گروه داعش مسئولیت چنین حملات را بر عهده می گیرد. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده از 2 ماه بدین سو قطرهای هدفمند در کابل افزایش یافته و هدف آن خبرنگاران، فعالان مدنی و چهره های شناخته شده هستند. با باور روزنامه، چنین قتل ها سرپیچی کامل و آشکار از موازین حقوق بشری و تعهدات طالبان است. نویسنده 8 صبح افزوده است معاون اول رئیس جمهور در جلسه امنیتی 6:30 گفته که برای جلوگیری از چنین قتل ها تعداد نیروهای پلیس را در کابل 2 برابر می کند. بعد افزوده که کمره های امنیتی را در شهر نصب می کند و در تازه ترین مورد خواستار اعدام عاملان چنین حملات شده است. با باور 8 صبح، همه این حرف ها روی کاغذ می ماند و جنبه عملی پیدا نمی کند. به نظر روزنامه، اعدام زندانیان طالبان به بهبود وضعیت کمک نمی کند، بلکه این گروه را به انتقامگیری تشویق می کند. نویسنده تاکید کرده که حکومت رای حل مناسب جستجو کند که هم قابل اجرا باشد و هم به جلوگیری از قتل‌های هدفمند و بهبود امنیت کمک کند. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله خود نوشته است که مردم با اعدام مجرمان مطابق قانون مخالف نیستند، بلکه از اجرای قانونی استقبال می کنند. روزنامه افزوده، بازداشت و اعدام بدون حکم محکمه نه تنها به بهبود وضعیت کمک نمی کند، بلکه باعث بدنامی حکومت می شود. و روزنامه ویسا نوشته است قتل‌های هدفمند و ترور سران قومی و علمای دینی در مناطق نزدیکی خط دیورند از سالها بدین سو ادامه دارد، اما با نوشته روزنامه از چند ماه بدین سو این روند در کابل هم آغاز شده است. روزنامه افزوده است در کابل کارمندان دولتی، صاحب نظران، فعالان مدنی، نویسندگان و خبرنگاران هدف قرار داده می‌شوند. سرمقاله نویس ویسا با اشاره به اینکه مسئولیت چنین رویدادها را هیچ گروهی بر عهده نمی‌گیرد، نوشته است در عقب این حملات کشورهایی هستند که میخواهند افغانستان به کشوری تبدیل شود که فقیر و نیازمند باشد و حکومت باثبات و نیروهای مسلح نیرومند نداشته باشد، اما روزنامه از کشور خاصی در این مورد نام نگرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کودکان مقارنشین بامیان افزون بر محرومیت از آموزش، دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات سی وادار به انجام کارهای شاخه هم می شوند. در مغاره های اطراف مجسمه های فروریخته بودای بامیان بیش از 100 فامیل زندگی می کنند که با مشکلات فراوان روبروند. بیشتر این خانواده ها به دلیل فقر از سر ناگزیری کودکانشان را وادار به انجام کارهای شاقه می کنند. اما مدافعان حقوق کودکان مخالف انجام کارهای شاقه توسط کودکانند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
از اینجا که میرم بخواد سخت اشغال جمع کدام رو.
شیرینگول 9 ساله در مغاره یک کوه در بامیان زندگی می کند. ناگزیر است فاصله دور و دراز را بپیماید تا با بازوان کوچکش برای خانوادهش آب آشامیدنی تهیه کند. شیرینگول دوست دارد مکتب برود و با بازی و تفریح از کودکیش لذت ببرد. اما مشقت روزگار و ناداری این فرصت ها را از وی گرفته. او ناگزیر است در سرمای بیش از حد بامیان از لابلای برف ها پلاستیک جمع کند تا بتواند با سوختاندن آن این مغاره بی دروازه را لحظه گرم نگه دارد.
از اینجا که او میرم بخواد سخت اشغال جمع کدام رو. اونجا بلای کشتی مرم. از اونجا سخته. زیاد مانده.
هوای سرد. مریض نموشی؟
مریض شدیم.
به سرپناهی و فقر حمیده 45 ساله مادر این کودک را 12 سال پیش وادار به مغاره نشینی کرد. میگوید شوهرش پیش از این کار میکرد اما به دلیل انجام کارهای سنگین یک پایش معلول شده و اکنون کار کردن نمیتواند. با گفته حمیده از یک طرف سرمایه طاقت فرسا، از طرف دیگر بیکاری وی را به دشواری های فراوانی روبرو کرده.
این مال این میزی اشغالی این میام میره این جگر روش نیمو کنی یه دادرد نمخوره زغال نداری کنم چای سبایم تل جوش نکره این مال یا میتر اصلا پیچیم بیخی خوب مپره یه نداریم بزاید که ما مرده مطب ریش کنم ولی نه کتاب داره نه قلم داره هیچ خدایی نداره اما نان خورده خورده نداریم که مامور بگه سبا بخور هیچ خدای پیدا کنش این شب تا سبا رو مخود مخواه نمارو مفکر.
حمیده میگوید در زمستان کودکانش به امراض گناگون دچار میشوند و ایتوان خرید مواد سوخت برای گرم کردن این مغاره نمناک و تهیه لباس گرم را ندارد که کودکانش را از سردی هوا مسئول نگه دارد. مانند حمیده و خانواده اشتها خانواده دیگر نیز از سالها پیش در مغاره های جوار تندس های فرورخته سلسال و شمامه مسکن گزیده اند و در شرایط مشابه قرار دارند. بر بنیاد آمار اداره محلی بامیان، در این ولایت بیش از 120 خانواده در مغاره ها زندگی می کنند که بیش از 450 تن آنان کودک هستند. مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گویند کودکان در مغاره ها افزون بر آن که از حق آموزش، دسترسی به خدمات صحی و آب آشامیدنی محروم اند، به دلیل فقر و ناداری از سوی خانواده هایشان وادار به انجام کارهای شاقه نیز می شوند. عزیز رحمانی از مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به رادیو آزادی گفت.
تعداد زیاد یک تعداد خانواده ها ممکنه که در اثر فقر یا در اثر نداشتن نیروی کاری از طفلای خود کار بکشه و مجبورن این طفلا را وادار بکنه به کار شاقه و به طریق از اونها یک مقدار درآمد داشته باشه.
مغاره هایی که اکنون سرپناه این خانواده های غریب اند به اساس روایت های تاریخی تا به 1500 سال خدمت دارند. مسئولی دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر می گوید اگر دولت اقدام جدی روی دست نگیرد تداوم مغاره نشینی در کنار آن که برای این خانواده ها چالش برانگیز است سبب تخریب میراث های باستانی نیز می شود. در همین حال مسئولان محلی بامیان میگویند در سالهای گذشته برای برخی از مغاره نشینان خانه داده شده و تلاش دارند برای متبقی هم سرپناه در نظر بگیرند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان میگوید
متاسفانه در ولایت بامیان مغاره نشینی یک مشکل کلان است. اداره محلی با اجرای برنامه‌های مختلف تلاش دارد که به فرهنگ مغاره نشینی در مرکز ولایت نقطه پایان بگذارد.
این در حالی است که در 2 دهه گذشته میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده اما هنوز هم مردم با مشکلات بی سرپناهی و ناداری مواجهند. جامعه جهانی در نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای افغانستان تعهد کرد. حال دیده شود که حکومت افغانستان در سالهای پیش رو چگونه خواهد توانست بساط بی سرپناهی و فقر را برچیند تا کودکانی مثل شیرینگول بتوانند به حقوق اولیه‌شان دسترسی یابند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند. اما ما حکومت را به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون. در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. سازمان صحی جهان میگوید تجهیزات لازم لابراتوار و وسایل طبی برای آزمایش ویروس کرونا به ولایات کنر، لغمان و خوست فرستاده شده. مقامات نظامی افغان در فاریاب از کشته شدن 5 طالب مسلح و زخمی شدن 11 تن دیگر در 2 ولسوالی این ولایت خبر دادند. یک مقام نظامی افغانستان ادعا کرده که 2 طالب مسلح در ولسوالی سیدآباد میدانوردک زمانی از بین رفتند که مانجا سازی میکردند. مسابقات باسکتبال جوانان پسر با شرکت 4 تیم در ولایت هرات آغاز شد. مسابقات فوتبال جام پناهندگان جنگ در شهر زرنج با قهرمانی تیم کپیتان دب پایان یافت. انتظار می رود رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا امروز در آخرین روز کاریش در قصر سفید 10 زندانی را عفو کند. شمار مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا از 400 هزار تن گذشت. و الکسی نوالنی مخالف سرسخت رژیم روسیه از حامیانش خواسته تا به اعتراضات ضد حکومتی ادامه دهند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه میز مدور رادیو آزادی 25 دقیقه نشر می شود که سلطان محمد سرور میزبان آن است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در بحث میزگرد این هفته من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مهمانان ما هستند حبیب سمنگانی، کارشناس مسائل سیاسی که بیشتر در مورد طالبان آگاهی دارند، و همچنین جنرال دولت وزیری، سابق سخنگوی وزارت دفاع و کارشناس نظامی و امنیتی. موضوع برنامه است قتل‌های هدفمند، تأثیر آن روی پروسه صلح و اتهامات متوجه به طالبان در مورد. از مدت به این سو و همزمان با تلاش‌های صلح، قتل‌های هدفمند در افغانستان که عمدتاً خبرنگاران، فعالان مدنی و مقامات را هدف قرار داده افزایش یافته. در تازه‌ترین مورد 2 قاضی زن در کابل هدف این قتل‌ها شدند. با اینکه طالبان دست داشتن در این رشته قتل‌ها را رد می‌کنند، ولی حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی طالبان را مسئول می‌دانند. از آقای سمنگانی میپرسیم که سوال اول ما متوجه اونا هستند. سمنگانی صاحب، از نظر شما چه کسانی در عقب قتل‌های هدفمند قرار دارند؟ طالبان موضوع را رد میکنند، بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
سلامات خود را خدمت شما مهمان برنامه آقای جنرال سب وزیری و شنوندگان محترم این برنامه تقدیم میکنم. به امیدی که روز روزگار خوش داشته باشید. سپاس از اینکه فرصت گفتمان رو پیرامون موضوع مهم فراهم ساختید.
بفرمایید.
اصلا آغاز موج وحشتناک ترورهای هدفمند ملکیان همزمان با آغاز شدن مذاکرات بین الافغانی یقینا برای حامیان پروسه صلح نگران کننده است. طراحان و عاملان این ترورها هر کسی باشند، اما تارگت مشخص دارند که تخریب پروسه جاری صلح و بی‌باور ساختن افغانها و جامعه جهانی درباره روند صلح است. تقریبا هم اقشار جامعه افغانی باور دارند که هدف عمده قتل‌های مرموز اخیر پروسه صلح است. حتی مسئولان رسانه‌های مختلف که تعداد زیادی از کارمندان آنها در دو ماه اخیر قربانی این ترورهای هدفمند بودند، نیز به این باور هستند که این مرگ‌ها پیوند مستقیم به پروسه صلح دارد. بنابراین طبیعی است کسانی که با آمدن صلح آینده خود را تاریک می‌بینند به شکل اتومات زیر سوال می روند.
سمنگاری صاحب،
لازم است
چه کسانه بسیار ببخشید، بسیار ببخشید، حرفتان صحبتتان قطع کردم. چه کسانه مخالف صلح هستند که باز قتل های هدفمند هم برای بیندازند؟ مشخصا
نمیخوام مشخصا از کسان نام ببرم، اما کسانی که رسانه ها را دنبال میکنند و رسانه ها را بررسی میکنند، ها میدانند از لب و لهجه بعضی ها که آنها صراحتا یا علنا در برابر پروسه صلح یا روند صلح روزمره گفتگو میکنند و نگرانی های مردم را میافزایند. این چنین گفتگوها خودش در ضرر پروسه صلح و روند صلح هست، باید از چنین گفتگوها هم خودداری شوه.
یعنی از اظهارات هم که میشه که به مخالفت صلح قرار میگیره هم خودداری شوه. تشکر از نظر شما جنرال صاحب. میپرسیم جنرال صاحب با ما هستین، به برنامه خوش آمدین. شما مونده نباشین. به نظر شما چه کسان عقب قتل های هدفمند در افغانستان قرار دارند و هدفشان در نهایت چیست؟ چی چیز را میخواین به دست بیارن از این قتل ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خبر داشته ده چه با افغانستان که مخالفین و ترسنگ دلتا دیر تروریستی دلی دی، ایواز طالبان دلتا وجود نلری، تروریستی دلی دی. سمنگانی صاحب خبره چه هغه څوک چې د سولې ضد دي، نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي، هغوی د دغې وضعیت څخه ګټه پورته کوي. هغه خلک چې هغوی سرشناس خلک دي، معلومدار خلک دي، د مطبوعاتو د سرخط ټکي کېدای شي، هماغه خلک تروروي د دې دپاره چې صلح له منځه ویسي او صلحې ته شرایط خراب کړي، دوی اوبه خړې کړي، مایان ونیسي. خو یوه خبره ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې د دې لپاره چې یو اعتبار باور رامنځته شي د حکومت او د طالبانو ترمنځ، طالبان کچېرې اوربند وکړي، معلوم بشي چې دا هدفي وژنې څوک کوي. لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې دا هدفي وژنې څوک کوي، طالبان منکر دي چې موږ یې نه کوو، او نورې تروریستي ډلې هم کچېرې په افغانستان کې دغه هدفي وژنې کوي، هغوی هم لکه داعش غوندې چې په غاړه یې اخلي، مګر داعش عملا وجود نه لري. نو په دې صورت کې که طالبان غواړي چې د دغې تهمت نه ځان وباسي،
جنرال صاحب
وکړي چې معلوم شي چې دا هدفي وژنې.
جنرال صاحب طالبا گفتن که آتش بس یک بحث است، یک موضوع بحث در مذاکرات است، البته به این موضوع در مذاکرات دوحه شامل است. این که برای دولت اولویت میده و طالبا او را در چندین قدم میبینه، این موضوع دیگر است. سوال دیگه ما از آقای سمنگانی است که آیا گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده فعلا هم حضور دارند در افغانستان، میتونند که قتل های هدفمند را برای بیندازند؟ به نظر شما از امکانات لوجستیکی برخوردار هستند و حمایتی که داخل شهرها نفر داشته باشند و نفرها را نقطه به نقطه هدف قرار بتن و بزنند؟
اینجا یک موضوع و یک نقطه مهم است که چنانه که طالبان در توافقنامه با امریکایی ها، توافقنامه دوحه، و این توافق کردند که آنها روابط خود را به همراه دیگر شبکه ها قطع می کنند. به اساس او و همزمان با در نظر داشت ای که فعلا پروسه صلح به نفع طالبان روان است و طالبان پروسه صلح را به نفع خود می بینند، فکر نمی کنم که آنها برای کسی دیگری در ساحات خود، در ساحاتی که آنها سیطره دارند، در ساحاتی که آنها حاکمیت دارند، اجازه بدهند که این گونه فعالیت ها داشته باشند و یا دست به ترورهای هدفمند بزنند. و چنانه که در این اواخر ما و شما از طریق رسانه ها هم اینطور خبرهای را نشنیدیم که گویا حضور القاعده را در مناطق تحت سیطره طالبان است تثبیت بکنه، گویا که آنها هنوز هم در اینجا موجود بوده باشند.
پروسه صلح سمنگانی صاحب به نفع کل ملت و دولت افغانستان است، هم طالبا و هم دولت افغانستان، و مردم منتظرش است، مردم خسته هستند. 40 سال جنگ هم بسیار یک مدت طولانی است، یک نسل مکمل در بر گرفته، آخر مردم همش منتظر صلح هستند و تلاش میکنن که این تلاش های جاری و امیدوار هستند که تلاش های جاری موفق شوه. جنرال صاحب، شما در دولت بودین، در یک ارگان بسیار مهم وزارت دفاع پیش از این کار کردین، شبکه القاعده در افغانستان بوده در 20 سال پیش، بعد از او که حملات 11 سپتامبر شد کجا رفتن و در کجا بودن و آیا آل هم در افغانستان حضور دارن یا نه؟
در تاسو وګورئ چې څومره چې ماته معلومات ده د القاعده ځینې حلقې ځینې ډلې په افغانستان کې حضور لري، مګر دا حضور علني نه ده، د پردې تر شا ده. کومو وګورو په پکتیکا کې، په دیشلو کارو کې، پکتیکا کې، په خوست کې، په کونړ کې د القاعده ډېر تسان، په کندهار کې د القاعده ډېر تسان وژل شوی دي. حتی یو لوی مرکز په کندهار کې تاسو په یاد وي د کمپیوټرونو سره د یو بسته مرکز یو ونیول شو لمنځه لاړ. نو معنا دا ده چې د القاعده او د شدو نه زیات تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي، خو اکثر یې داسې دي چې د پردې شاته دي. خو خبره په دې کې ده، اساسي خبره په دې کې ده چې د دې تروریستي ډلو لپاره د بستر چې جوړ شوی دی هغه دغه جګړه ده. زمونږ ادب د دې نه ده چې طالبان ته مخکې ورته اشاره وکړه چې طالب به اوربند چې دی دا یوه پروسه ده، او په دې خبرې کېږي په دوحه کې. زما عقیده دا ده د دې لپاره چې د خلکو اطمینان حاصل شي چې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د دې لپاره اوربند ضرور دی تر څو چې طالبان خلکو ته وښيي چې ترورونه دوی نه کوي، هدفي وژنې دوی نه کوي، او که نور تروریستي ګروپونه یې کوي هغه به معلوم شي چې څوک دي د تروریستي ګروپ القاعده دی، داعش دی، که دغه نور تروریستي ډلې دي، د پاکستاني تروریستي ډلې دي چې دلته هدفي وژنې کوي، که څوک دي. تر څو چې طالبان دغه بستر آماده کړی وي او اوربند یې نه وي کړی، معنا دا ده چې دا ټوله ملامتیا، دا ټول ګوته نیول طالبانو ته کېږي، ځکه بستر هم هغوی آماده کړی دی. دلته که چېرې طالبان اوربند وکړي، بیا د چا لپاره سوال نه پیدا کېږي. په هغه صورت کې که څوک ترور کوي، که څوک وژل کېږي، سړی به معلوم وي، ګروپ به معلوم وي، طالبانو به خل باور وکړي چې دا ترور طالبانو نه دی کړی. نو ادب دا دی چې طالبان عملیات کوي شپه ورځ په کابل کې، په ښارونو کې، په ولایتو کې. نو معنا دا ده چې دا سوله خو یوازې طالبانو لپاره نه ده، دا خو د مملکت لپاره ده، دا د هیواد لپاره ده. دا سوله د طالبانو په ګټه نه ده، دا سوله د ملت په ګټه ده، د هیواد په ګټه ده، د ټول مملکت په ګټه ده. خلک ته د جنگ نه خلاصیږي، خلک د وژلو نه خلاصیږي، خلک د مرګ نه خلاصیږي، خلک د څلوېښت کاله در بدرۍ نه خلاصیږي. په دې کې د هر افغان ګټه ده. که طالبان ځان ته افغانان وي او په رښتیا باندې ښه افغانان وي، را دي شي په کابل کې، دي دلته دي، د ټول افغانانو سره یو ځای شي، اوربند یې وکړي چې خلکو اعتماد په زه تاسو ته د تلیفون له لارې قسم خورم چې طالبان اوربند وکړي او کابل ته راشي، ځان کاندید چې زه به طالبانو ته رایه ورکوم. خو په دې شرط چې دوی د وژلو لاس واخلي، د هدفي وژلو لاس واخلي، او د سولې لپاره کار وکړي، نه چې د نورو په اشاره باندې هر چا کار کړی دی. هر چا
تشکر. نظرتان را گرفتیم. سمنگانی صاحب، شما صحبت های جنرال صاحب شنیدین؟ اونا قتل های هدفمند و جلوگیریش با آتش بس مربوط ساختند، نظر شما چیست؟ گفتند که بستر چنین قتل ها در لابلای جنگ مهیا شده و اگر طالبان آتش بس کنند شاید رفع اتهام شود.
اینجا دو سه نکته است. یک نکته این است که چنان که جنرال صاحب گفتند که اینا رای حل این را میدانند که باید طالبان به این نظام بپیوندند و جزء نظام شوند و لحاظا مشکل حل می شود. البته این یک نظر خود جنرال صاحب است، اما واقع بینانه نیست، به خاطر که
نه، تا جایی که من شنیدم سمنگانی صاحب، تا جایی که
اینها جنگ کردن، ما که به خود را دوام میدم ان شاء الله مطلب حاصل می شود.
بفرمایید.
اونا چیزی دیگری می خواهند، مثلا اونا نظام علایده می خواهند، نظام جداگانه می خواهند، به تعبیر اونها یک نظام واقعی اسلامی می خواهند. یک این موضوع هست. و موضوع دوم که آقای وزیری سه اشاره کردن، موضوع آتش بس بود که اینها میگفتن اگر آتش بس برقرار شوه، پس شاید امی سلسله ترورها هم پایان پیدا بکنه و اعتماد مردم هم به دست بیاید. اینجا اصلا یک نکته مهم است که فعلا جنگ دوام داره، بلی یک واقعیت است که جنگ دوام داره، اما مهم چی هست؟ سوال چی هست؟ مهم این است که آیا عامل جنگ یا عامل دوام جنگ تنها حضور خارجی ها و یا امریکا و ناتو بود و یا چیز دیگری هم بود؟ اگر عامل جنگ تنها حضور خارجی ها و یا امریکا و ناتو بوده، پس یقینا بعد از اینکه پیمان به همراه اونها امضا شده و اونها در صدد رفتن هستند، دوام جنگ معنایی نداره. و اما اگر این دوام جنگ از خود عوامل دیگری هم داشته باشه، مثلا برپایی دوباره نظام و دولت اسلامی که خاص طالباست و موقف طالباست، که اونها میگه که ما دو خواست بزرگ داریم، یکی خروج نیروهای خارجی و دوم برپایی دوباره نظام و دولت اسلامی. باز در این صورت این جنگ برای خود یک مجوز پیدا میکنه، برای خود یک دلیل پیدا میکنه. مثلا در این 19 سال گذشته بی اعتمادی ها و بیباری های زیادی پیش آمدگی است که خود آن هم از عوامل عمده دوام جنگ است. میایم در اخیر، سوال ای است که پس چی باید کرد؟ از نگاه بنده لازمی است که باید روی عوامل و یا دفع عوامل بین تیم‌های مذاکراتی به تفصیل گفتگو شود. به نظر ما باید به تیم‌های مذاکراتی فرصت داده شود. خدا کنه که تیم‌های مذاکراتی به واقعیت‌ها تن بدهند و با در نظر داشت حقایق آتش جنگ برای همیشه خاموش ساخته شود. میگویند که مارگزیده از ریسمان میترسه. نباید با سطح گرفتن موضوعات به خصوص آتش بس تجارب تلخ گذشته تکرار شود. همه کس میخواهد که آتش بس برقرار شود، اما مهم این است که آتش بس با طوری برقرار شود که نباید همه روزه به بهانه‌های پوچ بشکنه و آتش بس هم اهمیت خود را از دست بدهد و بالاخره روزی برسه که خدا نخواسته کسی بر آتش بس هم باور نداشته باشه.
سمنگاری صاحب، سوال مشخص ما ایست که امی کشتار و ناامنی اگر ادامه پیدا کنه، مثلا اگر خودتان مذاکره چی باشین در قطر و یک حادثه در کابل رخ بده، یک حادثه در کابل رخ بده، قاضی کشته شوه، خبرنگار کشته شوه، صبح میرین با همراه طرف مقابل میشینین، آیا سر روان شما تاثیر نمیکنه وضعیتی که در کابل بوده؟ حتما تاثیر میکنه، حتما امی روان در طریقی گپ زدن شما، در طریقی برخورد مذاکره کنندگان تاثیر میکنه. حالا نگرانی ایست که اگر ناامنی بیشتر شوه و چنین قتل ها ادامه پیدا کنه، چه تأثیر روی روند صلح خواهد داشت؟ تلاش ها تا یک مرحله پیش رفته.
بله، اصلا این یک موضوع هست. ما تحلیل ما اکثرا یک طرفه می بوده باشه. مثلا ما این تحلیل میکنیم یا این موضوع را زیر سوال میاریم که اگر طالبا از جنگ دست بگیرن آیا این سلسله ترورها متوقف میشه یا نمیشه. اینجا مشکلی دیگه هم است. مشکلی است که آیا واقعا تنها این کار را طالبا انجام میدهند یا اینجا در این موضوع دولت کابل هم مقصر است و یا در اینجا دستهای بیرونی دیگری هم وجود داره. این یک موضوع مهم است. مثلا بعضی رویدادهای در کابل رخ داده در این اواخر، از حمله پاهنتون کابل گرفته تا ترور یما سیاوش یا تا قتل مرموز، همین رقم در این اواخر رویدادهای دیگری هم رخ داده است.
قتل مرموز کلمتون قطع شد. قتل مرموز چه کسی میخواستین بگوین؟ شنیده نتونستم.
فردین امینی.
خب
که چند پیش دعوا شد که خودکشی شده، اما متعلقین او و بازماندگان او دعوا میکردن که کشته شده.
خبرنگار خود ما در هلمند کشته شده و همچنین آقای الیاس دایی و همچنین آقای نیکزاد در غزنی کشته شده، نطاق تلویزیون در ننگرهار ملاله میوان کشته شده و اینا چهره های شناخته شده مطبوعات افغانستان بودند. یک تحلیل ایست که میخواستیم
پرسشی است که در مورد این رویدادها دولت کابل چگونه پاسخگویی به مردم داشته. این هم یک بخش مهمی موضوع است.
دولت کابل تا جایی که تماس گرفته با ایشان ما خبر داریم کوشش کردن که افراد مظنون بگیرن و در برخی موارد هم کسانی را آوردن روی پرده و ازشان اعترافات گرفته شده که در جای خود است. ادامه چنین قتل ها چه تأثیر روی تلاش های صلح در دهوه خواهد داشت؟
گوره ترسو چه باور رامنسته نشی در مذاکرات چی دی کم نتیجه تا نرسی، باید دوی ترمند باور رامنسته شی چه دوار اخواهی پا صلح بانی باور ولری. تاسو او گوره سمنگانی زیبی وشی تا اشاره وکرل اوی ویلی چه طالبان حکومت غواری، یو اسلامی نظام غواری. زپدې باندې نه پوهیږم چې په افغانستان کې دا اسلام څه شي ته وایي. موږ اذان لرو، جمعات لرو، تراوی لرو، روژه لرو، موږ لرو، ټول مملکت مو اسلامي دی، نن اسلامي دی، قانون مو اسلامي دی. په قانون کې نوشته دي چې قطعاً بل قانون د اسلام دې قانون دلته اجازه نشته دی چې جوړ شي. که طالبان چیرې امارت اسلامي غواړي، خو د سولې خبرې هیڅ نتیجه نه لري، هیڅ نتیجې ته نه رسیږي، ځکه چې هغو امارت اسلامي غواړي او امارت اسلامي په زور غواړي. د امارت اسلامي د منلو لپاره دلته څوک حاضر نه دي. که چېرې هغوی سوله غواړي، ما نه دي ویلي چې هغوی د حکومت ته تسلیم شي او دلته دې راشي، د حکومت د لاس لاندې دې کار وکړي. زما هدف دا دی چې اوربندې وکړي، د حکومت سره د باور رامنځته کړي تر څو چې هېواد سولې ته ورسېږي. سولې ته
امارات اسلامی غواړي، خو امارات اسلامی دوی په افغانستان کې درلودل کله سوله وه په افغانستان کې، تر څو چې یو همشمول حکومت نه وي، طالبان هم په هغه کې ګډون ونه لري، ټول په کې ګډون ونه لري، دا سوله منځته نه راځي. او په دې باندې نه کېږي چې طالبان ووایي موږ امارات اسلامی غواړو، حکومت اسلامی غواړو. دلته خو اسلامی حکومت دی، زمونږ اردو، زمونږ پولیس، زمونږ حکومت ټول اسلامي دي، مسلمانان دي، په خدای عقیده لري، په قرآن عقیده لري. هدف د دې نه دا دی چې دغه هدفي وژنې چې تاسو پوښتنه وکړه، دا صلح ته تاوان رسوي، د مذاکراتو ته تاوان رسوي، د خلکو باور په دې مذاکراتو باندې کمیږي. زه وایم چې ټول خلک په دې باندې خبرې کوي چې که چېرې هغوی اوربند وکړي، د هغوی صفوف متلاشي کېږي او داسې. زه وایم نه، که چېرې اوربند وکړي، د افغانستان د خلکو باور، اعتماد په طالبانو نور هم زیاتېږي، ځکه طالبان وایي چې موږ د خلکو د وژلو نه لاس اخلو او سولې ته ځو. نو د خلکو باور پرې زیاتېږي او طالبان په دې کې ګټه کوي، تاوان نه کوي، تر څو چې اوربند ونه کړي.
تشکر جنرال صاحب،
طالبانو ته راجدي.
تشکر جنرال صاحب، تشکر بسیار زیاد. آقای سمنگانی، در لابلای صحبت ها گفته شد که داعش اصلا وجودی در افغانستان نداره و یک عنوان واهی است که بعض اعمال در افغانستان صورت میگیره، بعض حملات به اونا ربط داده میشه. معلومات شما در این مورد چیست؟
از داعش در افغانستان یک معما ساخته شده است.
بله واقعا
گویا گفته میشد که داعش در افغانستان اصلا حضور نداره، گویا گفته میشد که خود طالبان داعش هستند، گویا گفته میشد که داعش طالبان هستند. اما ما شما در حمله بر پوهنتون کابل شاهدی بودیم که مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفت. مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفت.
شک همچنان دولت دمی شک میکنه.
ما سخنهای خود ادامه میدم.
بفرمایید.
عکس‌های مهاجمان را هم پخش کردند. مشکل اینجا بود که اجساد مهاجمان در دست دولت بود. اینجا دولت میتوانست که اما عکس‌ها و اجساد با همراه یک دیگر مقایسه کرده میدیدن که آیا مطابقت دارن ندارن، یکی هست یا نیست. اگر ای که مطابقت نمی داشته، باید اجساد مهاجمان به رسانه ها پیش میکردن و به رسانه ها از طریق رسانه ها به ملت و به مردم میگفتن که چیزی را که داعش دعوا میکنه واقعیت نداره، لحاظا دعوای داعش درست نیست و در این حمله داعش دست نداره، این کار طالبان است. اما بلکس به این رقم پرسش ها و به این رقم شبهاتی که موجود بود، دولت هیچ گونه پاسخگویی نداشت.
سمنگانی صاحب، دیروز دو قاضی زن متاسفانه در کابل کشته شدند در یکی از این قتل های هدفمند. شما میفهمین که
بله،
قاضی بودن زن در افغانستان چقدر دشوار است و با چه مشکلات یک بله زن تحصیل میکنه تا که قاضی شود؟ موقف و موضع‌گیری طالبان در مورد چیست تا جایی که شما خبر دارین؟
اصلا حمله بر زنان یقینا خلاف موازین و معیارهای افغانی است.
آیا طالبان اعلامیه نشر کردن، نکوهش کردن؟
طالبان رد کردن، این موضوع را رد کردن،
نکوهش کردن، محکوم کردن.
بله، ما از طریق مطبوعات شما و از طریق رسانه‌های بی بی سی و غیره شنیدیم که طالبان رد کردن.
نه، رد کردن در جای خود است، اما محکوم کردن،
بله، شاید محکوم کرده باشن، اما از نظر من نگذاشته، اما شنیدیم که رد کردن.
خب بفرمایید، ادامه بدید.
بله، اصلا یک موضوع هست که مثلا سفیر شارژدافیر سفارت امریکا، او هم در توییت های خود زمینی که از طالبان نام برده، باز خواهان تحقیقات سریع در این مورد هم شده. مشکل اصلی هم اینجاست که در مورد تحقیقات زیاد گفته میشه که باید تحقیقات شوه، اما مشکلی است آیا تحقیقات ده ها رویدادهای اخیر به تکمیل رسیده و آیا در این تحقیقات به پرسش ها جواب گفته شده؟ این یک موضوع مهم است. ما باز میاییم بر سر حمله بر پوهنتون کابل. مثلا پرسش هایی که پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل پیدا شده بود هنوز هم جواب طلب است. چند روز پس از اینکه حمله بر پوهنتون رخ داد، بی بی سی با مطرح ساختن جزئیات آن حمله تعجب میکنه که این حمله چطور کار طالبان شده میتونه، چون منطق اصلا ایجاب نمیکنه که طالبان پس از تجربه دو نیم دهه جنگ و با در چنین شرایط حساس که ظاهرا پروسه صلح به نفع آنها با پیش میروه، دست به چنین کاری بزنه.
تا جایی که من سمنگانی صاحب دیدیم، داعش که ادعا کرد مسئولیت بارزو گفت که شمار از ساران والا فارغ میشدن و اینا حمله را به می مناسبت کردن. البته یک تراژدی بزرگی بود، شمار زیادی از محصلین شهید شدن، جان باختن. در 5 دقیقه از برنامه مانده، سوال از شما هم دارم و از آقای جنرال صاحب میپرسم. برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند چی چیزی میتونه طالبان بکنن و چی چیزی دولت، به خاطر که تلاش‌های صلح متاثر نشه، گفتگوهای صلح متاثر نشه. بفرمایید.
بله، ما پاسپوریم جنرال سه.
شما اول بفرمایید.
درست است. از نگاه بنده راه آسانی است که با موقف گیری ها در برابر پروسه صلح پایان پیدا بکنم.
یک چیز دیگر هم میگم، یک چیز دیگر هم میگم،
همه جهت ها
یک چیز دیگر هم میگم. حال تماس ها هست در قطر، در دوحه با هم گپ میزنن. آیا امکان داره که یک گروه مشخص تشکیل داده شوه برای پیگیری این موضوعات و یک هماهنگی باشه؟
درست است. ما به هر دو نکته اشاره میکنم.
بفرمایید.
اصلا ما و شما میبینیم که کدام گفتگوهایی که در قطر و در دوحه ادامه داره، با او گفتگوها از طرف دولت کابل، خصوصا از طرف مقامات ارگ، آقای غنی و آقای صالح، چندان اهمیت داده نمیشه. مثلا هر از گاهی که اینها
نه سمنگانی صاحب میخواستم بگویم 5000 زندانی ببخشید،
این خودش نشان دهنده ای است که اینها چندان باورمند برای پروسه نیستند.
نه ببخشید،
چندان مداخله من روند سود ندارند.
5000 زندانی طالبان رها شده، یک اقدام بسیار موثر است و اراده دولت نشان میده. بفرمایید ادامه بدید.
بله، اما تفصیل او هم به همه معلوم است که اونا چطور رها شدن و بعد از چقدر جنجال رها شدن و 6 ماه وقت گرفت رها شدن آنها. این هم خودش بسیار مشکل بود که پروسه صلح و تعویق مهاجه کرده. به هر کیف، به جواب شما پاسخ من است که همی که همه جهت ها با زبان خود، با گفتار خود و با کردار خود ایرا ثابت بکنن که آنها به می پروسه جاری صلح متعهد هستند و ایرا به نفع خود میبینن، همه، چه طالب چه غیر طالب، چه دولت کابل چه غیر دولت کابل. پس در این صورت امکان داره که یکی از مردم ها، یکی از مغرض هایی که در این بین هستند و اونا کوشش میکنن که پروسه صلح متضرر بسازن، آنها کارهاشان کم رنگ شوه. اما وقتی که
تشکر
عین زمانی که گفتگوها جریان داره و ضد گفتگوها سخن گفته شوه، با ظاهر است که کاری و مردم هایی که اونها
تشکر وقت ما کم است. آقای سمنگانی بسیار زیاد تشکر. جنرال صاحب، دولت و طالبان چی قدم میتونن که پروسه صلح و گفتگوها متاثر نشه از قتل های هدفمند و از قتل ها جلوگیری شه؟
گره لمره خبر خدا را که دولت قطعاً صلح مخالف نده، نه ډاکټر صاحب غنی نه خغلی امرالله صالح د سولې مخالف ندی. هغه ټول هلی زلی د دې د پاره دی چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، ځکه چې هغه د هیڅ شي مخالفت نه کړي. د 15000 بندیانو خوشی کول چې هتا 15000 بندیان خوشی شو په لاس ورځو کې هیڅ منطق نه مانی. زې نظامی ما د شلو نفر خوشی کول په لاس میږي خو ندی، وزیر خو ندی چې دروازه ورته خلاصه کړي په لاس ورځو کې 15000 پسونه نشي وتلې بندیان خلاص کړي. دا د منطق څخه لري خبره و دار چې په دې کې لاسلیک کړي دی په هغه وخت کې هغه خبره
جنرال صاحب
د فکر ورته نه دی کړي.
چی شوه؟ چند ثانیه از وخت ما باقی
مونده. خبره دا ده چې دوه کچېری غواړي چې په افغانستان کې د هدفې وژنې لمنځه لاړ شي، باور را منتزي. طالبان که غواړي اوربند وکړي چې د دې شک او د شوبې نه خلاصي، او دولت کچېری د اوربند نه کیږي، دولت خپل استخبارات کاش د خلکو مرسته، د خلکو ملاتړ، د خپل کی خپل کشفي ارګانونه د قوي کی، امنیتی ارګانونه د قوي کی، د خلکو ملاتړ د لاسته
راوړي. تشکر جنرال صاحب.
کابل خاري تلاشي کی.
تشکر جنرال صاحب.
کولې شي په دغه برخه کې دارو.
تشکر، یک جان ممنون. شنوندگان عزیز، بس میزگرد در رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. مهمانان ما بودند حبیب سمنگانی، آگاه امور سیاسی، و همچنین جنرال وزیری سابق، سخنگوی وزارت دفاع.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
هم. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.